پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
نسبت نظرهایی که ما میکنیم به خدا چجوریه؟ یعنی نظر میکنیم که خدایا مثلا این کار اگه انجام بشه من نصف محصول باغم رو تو راه اربعین یا تو راه امام حسین یا تو راه امنی خرج کنم، به شرطی که هیچ نوع آفت و هیچ نوع مرضی، هیچ نوع بیماری تو این باغ نباشه. ولی بعد یه مدت که مثلا محصول برداشت میکنیم میبینیم که دوباره آفت میاد، دوباره زمین ها متغیر میشه، نهال یا همون درختی که هست رو به خشکی میره. چجوریه؟ این نزد پذیرفته نشده یا مشکل دیگه هست؟
بسیار عالی، سپاسگزاریم از دوستان عزیزمون. حالا یه مقدارم سوال فکر کنم از احکامه، حالا در خدمتون هست.
دو جنبه داره.
بله،
دو جنبه جنبه احکامه، چه پاسخشینه، چه اگر آنچه چه انسان نیت کرده حاصل نشد اون نزد لازم الوفا نیست.
بله،
نیت کرده که اگر محصول من از هر نوع آفتی پاش بود من این مقدار بدم، حالا این اتفاق نیفتاد، بخشی از آفتها در محصولش وارد شد، اون نذر لازم الوفا نیست، واجب الوفا نیست، اگر وفا نشد بخواد کفاره بده این حرفا. بنابراین تابع نیتش، اگر نیتش این بودی که من در صورت این نذر ادا خواهم کرد که چنین شود، اگر چنان نشد لازم نیست که ادا بکنه. یه شهر عده بکنه اون سوابشو میبره و آثار خودشو داره، اما واجب نیست که اگه بخواد هنس نزد کرده باشه و بعد نزد شکسته باشه و بعد هم بخواد کفاره بده. ضمن این که دوستان عزیز شنونده صدا دارن که نزد نیاز به صیغه داره، حالا این چه صیغش فارسی باشه عربی باشه فرق نمی کنه، به هر حال اون لله علیه یا معادل فارسیش یا چیزی که حالا شبیه این باشه که برسونه که چون یعنی نظم مثل ازدواج میمونه که با صیغه منعقد میشه، بدون صیغه منعقد نمیشه. و چون غالب کسانی که میگن ما نظم کردیم واقعا صیغه نظم رو نمیخونن، تو نیتشون اینه که اگر محصول من از آفت بهش آفت وارد نشود من این کار انجام بدم. ممکنه به زبونم بگه که اگر محصول من دچار آفت نشود من تصمیم میگیرم که مثلا به اربعین انقدر کمک کنم، اما اون واژه‌ای که باید معادلش گفته بشه رو نمیگن. بنابراین نظر شرعی منعقد نشده که اگر هم انجام نشد کفاره بهش وارد نمیشه، اگر هم انجام بشه خوبه. این از حیث این که این بود احکامش، که حالا چون برنامه ما برنامه احکام نیست بیشتر از این فکر نمی‌کنم نیاز باشه که ما از اون بود وارد. اما از بود اعتقادی پاسخی نمیشه نداشت باشن دوستان که نظر و قسم و دعا و صدقه و اموری از این قبیل اینها در حد ایجاد مقتضی عمل میکنه، یعنی مقتضی رو ایجاد میکنه.
بله،
اگر نذر قبول شده باشه، اگر دعا قبول شده باشه مقتضی موجود میشه، اما گاهی موانعی سر راه هست، فراروی اون قضیه هست، اون موانع اجازه نمیده که اون نیت و اون امر محقق بشه. برای اینکه چیزی به وجود بیاد باید مقتضی موجود باشه و مانع
مفقود،
این دو تا با هم باید باشه، هم علت و مقتضی وجود داشته باشه هم مانع و حائل و مانع وجود نداشته باشه. وقتی انسان دعا میکنه میگه خدا یا فلان چیز من بده، خب خدا همین که دعا کرد دعاش مستجابه، چون خدا دروغ نمیگه. خدای فلان ادعونی استجب لکم، هیچ فاصله نیست دیگه، اونی استجب لکن
بلا فاصله.
خدا خلاف نمیگه، پس هر دعایی مقتضیش اینه که اون یعنی مقتضی رو موجود کرد، اما گاهی مانع میاد جلو اقتضاشو میگیره. مثلا مصلحتش نیست، او متوجه نیست، خدا میدونه که اگه خواهد این حاجت رو بهش بده بدبخت میشه، جهنمی میشه، وقت بعدا میگه خدا من نمیدونستم، من نمیفهمیدم، من مصلحت رو خبر نداشتم، تو چه خبر داشتی؟ چرا به من دادی؟ چرا دوی من مستجاب کردی؟ این عدم مصلحت میشه مانع و اون مقتضی بی اثر میشه. من تو مثال خدمتتون عرض بکنم، شما یه دونه برنج مثلا در نظر بگیرید، چون شمالی هست و برنجی که ایشون کاشته، مقتضی اون برنج این بود که یک دانه تبدیل به چند تا خوشه بشه و هر خوشه هم چند مثلا چند ده دانه توش باشه.
بله،
این مقتضی بود، چون هم برنج و کارش رو همه اون اقتضاعات ایجاد کرد، برنج هم سبز شد، یه وجب دو وجب اومد بالا، بعد یک کرم ساقه‌خواری اومد از وسط ساقه این برنج خورد، این برنج یه برنج نخواهد شد. در این حالی که مقتضی موجود بود، حتی رشدم کرد، به وجود هم اومد، اون کرم ساقه‌خوار میشه مانع بار دادن این برنج. دعای ما هم اینجوریست، نظر ما هم اینجوریست. دعا اون دانه رو ایجاد میکنه، به وجود میاد، یک گناه میاد وسط راه مثل کرم ساقه‌خوار، اون
از بین میبره،
اون از بین میبره. در واقع داریم که بنده دعا میکنه و مقتضی موجود میشه، خدا هم دستور میده به اون فرشته که مأمور کار که حاجت رو بهش بده. تو این فاصله یه گناه میکنه، خدا هم فرمان نه نگهدار، این باعث خشم و سخط ما شد، دیگه اون حاجت رو بهش ندید. این گناه در واقع میشه همون کرم ساقه‌خواری که از وسط جلو اقتضا رو میگیره. بنابراین نظر شما درسته، دعای شما درسته، در حد مقتضی عمل کرده. حالا من از موانع دو تا رو گفتم، یکی دعا بود، یکی گناه بود، یکی هم مصلحت، عدم مصلحت. موانع دیگر هم وجود داره، تا اون موانع برطرف نشه، مخصوصا اگه خود مصلحت نباشه، اون مقتضی عمل نمی‌کنه. از جمله همین که شما مثال زدید، اگه مثلا فرض کنید که شما دعا می‌کنید، باید اون اسباب و لوازم رو فراهم کنید. اگر وظیفه شما مثلا سمپاشی بود، همراه دعا باید حتما سمپاشی هم کرده باشید که این موانع رو هم برطرف کرده باشید. اگر سمپاشی نکرده باشید، در واقع شما مقتضی رو ایجاد کردید ولی مانع رو مفقود نکردید. خلاصه با این دو نکته که عرض کردم که دعا و صدقه اون چه عرض کردیم در حد مقتضی عمل میکنه، موانع ممکنه که جلو اقتضاش رو بگیره و نتیجه حاصل نشه.
خاطرم هست تو یکی از برنامه ها فرمودید که آدم وقتی با دعا میکنه باید جوری دعا کنی که استجابت پشت در ایستاده.
اون از آداب دعاست. بله، در دعا پنج فصل مجزا وجود داره که حالا ما مترسدیم که یه زمانی فرصتی دست بده. البته این برنامه ما ظرفیت این بحثا رو نداره،
ولی ویژه برنامه براش
داریم، ویژه برنامه میخواد. دعا پنج فصل کاملا مستقل داره، چون که حقیقت دعا چیه؟ خیلی از موارد آنچه که ما انجام میدیم دعا نیست، مثل همین نذر هایی که میکنیم. بسیار از این موارد ما نذر میکنیم، واقعا نذر در کار نیست.
بله،
اصلا نذر در کار نیست. خیلی از وقتا ما دعا نمیکنیم، خیال میکنیم دعا کردیم، یعنی خدا را نمیخوانیم، مثلا خودمون متوجه نیستیم. باید تجزیه و تحلیل بشه، باید آنالیز بشه که ببینیم که آیا ما خدا را خوندیم یا غیر خدا را. این یک. و دو، شرایط دعا چیه؟ خیلی از وقتا شرایط دعا موجود نیست، فقط شرط موجود نباشه، نتیجه هم تا شرط نباشه مشروط نیست که.
بله،
اون شرایط خاص دعا باید بررسی بشه که ما غالبا توجه نداریم. و سه، موانع دعا رو توجه نداریم بهش که چه چیزهایی جلو استجابت دعا رو میگیره، جلو اثر کردن دعا رو میگیره. و چهار، آداب دعا. که شما فهمیده از آداب دعا،
آداب دعا هست.
آداب دعا هم خیلی مفصل
هست، داخل برنامه مجذبش بپردازید.
ده ها مورد. و آخرین مطلب این که دعا نتایجی داره که حالا اون نتایجش باید مورد توجه باشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی.